اقتصادی،
حوزه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برم
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباد. در این هفته هم چرخی در ملک آباد خواهیم زد و از چند و چون و زیر و بمش حسابی مطلع خواهیم شد. و اما امروز در ملک آباد چه خواهد گذشت؟ از من که توقع ندارید موضوع رو فاش کنم. آره دیگه، این کار راویه که بیاد همین اول کاری حکایتش رو براتون بازگو کنه و خیلی ساده و شسته رفته بهتون بگه که امروز اصلا میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم. پس بشنویم حکایت امروز رو.
دیروزنامه.
آوردند که در سالیان دور در روستایی مردمانی میزیستند که از قوت لایموتشان میزدند و اولادشان را به مکتب خانه فرستاده تا برای خیشتن کسی شوند. در این مکتب خانه رسم بران بود که هر شخصی پس از گذران سالیان سال و آشنایی با مکاتب متعدده به جهت فارغ التحصیلی میبایست رساله علمی را با عنوان رساله اختتامی گردآوری مینمود و در نظر صغیر و کبیر از رساله خیش دفاع مینمود. مکتب تمام گشت و به آخر رسید درس، ما همچنان ز نگارشان یک رساله عاجزیم. به به، جونم براتون بگه، عنوان رساله ها اما چنگی به دل نمی زد. هر کس هر آنچه را کسی نمی دانست در قالب رساله‌ای به همگان عرضه می نمود. نه خودش عایدش می شد که چه گفته، نه دیگران. به هر تقدیر طریقی بود که همگان طی نموده و مدرک منقول دار اخذ می نمودند. هر کس به طریقی سوی مدرک گرویده، بلبل به غزلخوانی و قمری چی؟ به ترانه. بله، دقت بفرمایید. چندی به همین منوال بگذشت تا آنکه یکی از شاگردان حرکتی بس شگرف از خیشتن بروز نمود و موضوع رساله اختتامیه خیش را هزینه های جاری مکتبخانه برگزید. دقت فرمودید، هزینه های جاری مکتبخانه. آقا وی به چنان آماری دست یافت که چون تیری بر فرق سر، آدمی را به دو نیم تقسیم می نمود. این همه هزینه تنها برای اخذ مدرک منقول دار؟ آخر که چیه؟ فارغ التحصیلان که جملگی به ور دل پدرانشان پناه می بردند و همان می نمودند که اجدادشان می نمود، پس تأثیر مکتب خانه دیگر چه بود؟ تنها گذران عمر؟ خب لب جوی که برای این کار بهتر بود. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمی دانم که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون. بله، این رساله همگان را به حیرت آورد. تو گویی جملگی چون کرک سرهاشان را در تلی از برف فرو برده و به پیرامون خیش التفاتی نداشتند. آقا غوغایی در ده بالا گرفت. زن و مرد و بزرگ و کوچک هر یک به سوی دوان شدند و شیون سر دادند و ولوله‌ای در ده پیچیدن گرفت و حالت فوق‌العاده اعلام شد و در بوق و کرنا کردند که تا اطلاع ثانوی و روشن گشتن موضوع، احد و ناسی حق خروج از منزل را ندارد. آن ولوله را به چشم سر نتوان دید، آن ولوله را به چشم دل باید دید. به به، بزرگان ده جملگی جمع شدند. شورای ده سرآخر به نتیجه شگرف نائل آمد که همچون خط بطلانی بر رویه پیشین راه را برایندگان هموار می نمود. اما برای این که دستگیرتان شود که نتیجه چه بود، قدری درنگ لازم است. تا دقایقی دیگر باز خواهم گشت و شرح ما وقع خواهم گفت. دقت بفرمایید.
مگه این پول و هزینه چقدره که اینا این بلا رو سر خودشون آوردن؟ به هر حال بریم یک گپ کوتاهی در همین مورد با کارشناسمون بزنیم.
کارشناس امروز ملک آباد دکتر علی اکبر جلالی، معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران هستند. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدم که آقای دکتر، با یک مثال میتونید توضیح بدید که پایان نامه ها چه تأثیری بر روند تولید علم، کاربردی سازی علوم و کمک به اقتصاد دانشی یک کشور دارن؟
ما اگر یه مقایسه داشته باشیم، به صورت ریشه های علمی مختص به کشور ما نیست. تجربیاتی که در سایر کشورهای جهان هم بوده رو مد نظر باید قرار بدیم. مثلا در کره جنوبی در سال 1975 میلادی، تقریبا حدود 50 سال قبل، درآمد سرانه اینها کمتر از 50 دلار بود. یه رئیس جمهوری داشتن به نام آقای کیم، اومد به علم بها داد. تقریبا اومد دانشگاه‌ها رو به صورت گسترده‌ای توسعه داد و همینطور مراکز آموزش عالی رو، به گونه‌ای که آمار تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا در کره جنوبی نسبت به جمعیتش، نسبت به کل جهان از همه بالاتر رفت. متعاقب اون کره جنوبی شروع کرد به حرکت اقتصادی کردن و شرایطش بهتر شدن، به گونه‌ای که امروز کره جنوبی با نزدیک 25 هزار دلار جی دی پی، درآمد ناخالص داخلی، ببین از 50 دلار رسیده به 25 هزار دلار. خب این نتیجه علم و دانشگاه و اینجور چیزاست. پس ما نتیجه گیری باید اینطوری کنیم که اگر بتوانیم مثل اونها مدیریت کنیم، یعنی درس و مشقمون رو به گونه‌ای بخونیم که اون طرفش تو اقتصاد ما تأثیر داشته باشه، کسب و کار ما رو رونق بده، اشتغالمون ایجاد کنه، میتونه موثر باشه. در کشور ما توسعه علمی بیشتر صورت گرفته، توسعه تکنولوژی زیاد صورت نگرفته. در کره جنوبی توسعه تکنولوژی همزمان با توسعه علمی رونق گرفت. الان شما مثلا به عنوان مثال تولیدات، بعضی از تولیدات کره جنوبی رو میبینید که با تولیداتی که در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و اینا هستن داره رقابت میکنه. خب این برای چیه؟ برای که تونستن اینها یک مدیریت درستی در حوزه آموزش عالی داشته باشن، هم کار علمی کردن که حاصل کار همین پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی بود به صورت رساله، مقاله و غیره، همزمان تونستن فناوری رو هم توسعه بدن. این موفق شد.
سوال دوم من از ایشون این بود که چرا در ایران پایان‌نامه‌ها صرفاً به جهت مدرک گرفتن و کمک به اپیدمی مدرک گرایی انجام میشه؟
خب به طور متوسط ما چند تا مشکل اساسی داشتیم که ما رو مثلا منحرف کرد. مثلا وقتی که به طور کل دولت‌های ما هر جایی که نتونستن اشتغال ایجاد کنن، تلاش بر این کردن که جوان‌ها رو یه جوری سرگرم کنن. دیدن بهترین سرگرمی این است که ما بتوانیم دانشگاه رو توسعه بدیم. حالا اگر افراد بیکار داریم، حداقل این افراد بیکار بیان تو دانشگاه، یک کمی به معلوماتشون اضافه بشه، دانششون بالا بره. و چون نمیتونستیم اشتغال ایجاد کنیم، الان شما نگاه کنید در کشور توسعه یافته کسی دکترا نمیخونه. من خودم در امریکا تحصیل کردم، اونجا دانشجو آمریکایی دکترا نداشتیم، هممون خارجی بودیم. چرا نمیان؟ برای که اونا در همون دوره لیسانسشون یا حداکثر فوق لیسانسشون انقدر درآمدی دارن که نمیان 4 سال وقتشون رو تلف کنن برای دکترا. و برای دکترا میان از نیروهای مثل ما خارجی استفاده میکردن که بتونیم، مثلا ما زحمات زیادی میکشیدیم، حاصل زحمتمون هم استفاده میکردن، مدیریت میکردن، ولی در این حال خودشون از زندگیشون بهتر استفاده میکردن، جوانیشون بهتر استفاده میکردن، وقتشون نمیگذروندن. چون ما نمیتونستیم اشتغال ایجاد کنیم، متاسفانه اومدیم به سمت چی؟ به سمت اینکه هی این دانشگاه رو گسترده کردیم، دیدیم معلم نداریم، یه دبیر رو آوردیم مثلا گذاشتیم تو دانشگاه درس بده. همینجور توسعه دادیم دانشگاه به لحاظ کمی، هی زیاد کردیم زیاد کردیم، به نظر اومد که خب الان 4.5 میلیون نفر مثلا دانشجو الان داریم، اینو افتخار میکنیم. الان تو این کشور اگه یکی پیدا بشه بگه من میتونم 100 تا شغل ایجاد کنم، اون آدمو نداریم. خب این نشون میده که اون هدف گذاری اونجا بر اساس مثل کره جنوبی نبوده که بتونه همراه دانش و علم فناوری رو هم بیاد ترویج بده، اشتغالم بتونه توسعه بده. اخیرا ما یه پروژه‌ای رو کار کردیم به عنوان مشاغل دانش بنیان، همین هم نتونست جامعه درک کنه که داریم چی میگیم، به خاطر که سطحی از بس فکر میشه به پروپوزال ها یا پیشنهاد های عمقی زیاد توجه نمیشه تو این کشور. این یکی از مشکلاتی که به صورت واقعی داریم، متاسفانه هنوزم ادامه داره. هی گسترش کمی دانشگاه ها، از نظر کیفی هم خوشحالیم که 5 نفر حالا میرن المپیاد مدال طلا میارن، اینها که دردی رو دوا نمیکنه. ما باید ببینیم تجربیات کشوری مثلا کره جنوبی رو در نظر بگیریم، ببینیم اینا چجوری مدیریت کردن که هم تونستن ساینس و علمشون رو بالا ببرن، هم تو فناوری به جای رسیدن که جهان الان قشنگ داره از محصولشون استفاده میکنه، کشور توسعه یافته شده.
توجه داشته باشید که ما در ملک آباد در 2 بخش با کارشناسمون صحبت میکنیم و هنوز چند تا از سوالامون از ایشون نپرسیدیم. تازه اینکه چیزی نیست، بخش دوم حکایت هم هنوز تقدیمتون نشده. بریم ما بقیه حکایت رو بشنویم. بریم.
بسیار خوب، بازگشتیم. خب تا کجا تعریف کرده بودم؟ دقت بفرمایید. آها، بگذار یک ریویوی بکنیم ببینیم چیزی از قلم نیفتاده باشد. آقا، 4 روز دیگر باید برویم آن دنیا و پاسخگوی نکی رو منکر باشیم. والا والا، گفتیم که در مکتب خانه ده شاگردان برای عکس مدرک میبایست رساله اقتطامیه‌ای مینگاشتند و در ملأ عام از آن دفاع مینمودند. اما موضوعات این رساله ها به حدی تخیلی بود که در عالم واقع محلی از اعراب نداشت. یک روز که یکی از شاگردان نیکندیش هزینه های مکتب خانه را به چرت کنداخت، در روستا قیامتی شد و مردمان انگشت تحیر بر دهان فرو برده و خلاصه بگذارید دیگر بیش از این شر ندهم. چرا که ممکن است از هر طیف سنی پای رادیوها نشسته باشند و شایسته نباشد اگر من به بازگشایی صحنه‌های خشن بپردازم. آقا، در نهایت بزرگان ده گرد هم آمدند تا چاره‌ای بیندیشند و اتفاقا اندیشیدند و تصمیم روشنی اتخاذ نمودند. اما آن تصمیم اتخاذ شده چه بود؟ قرار بران شد تا زان پس هر آن کس که طالب مدرک منقوله دار است رساله اختتامیه خیش را در جهت حل یکی از مشکلات روستا انتخاب نماید. چون منقوله می خواهی آهسته قدم بردار، زان رو که از آن مدرک پر بود در و دیوار. اهالی مکتب خانه جملگی از این تصمیم متحیر گشته و جامه ها بر تن دریدند و هر یک سر به کوهی مجزا نمودان چنان که اثری از آثارشان دیگر هویدا نگشت و کس را خبر نشد. اما خب اینها همه ادا و حصول اضافی بود. آقا مدرک میخوای؟ همینه که هست. بهر تقدیر زان پس دیگر کسی الکی مدرک نمیگرفت. بله، شاگردان هر یک مشکلی را اتخاذ نمودند و به حل آن همت گماردند و پس از چندی دیگر مشکلی در ده گریبانگیر اهالی نبود. حسرت یک مشکل پیچیده ماند بر دل آن مردم و غم را ستاند. به به، این چنین بود که هم هزینه هاشان هدفمند گشت و هم اوقاتشان به بتالت نگذشت و هم آبادانی ملکشان را فرا گرفت و شدند ملک آباد.
میبینید یه شاگرد درست حسابی کل نظام آموزشی روستا رو متحول کرد. احسنت. بریم سراغ نمادشناسی این حکایت. در این حکایت مکتب خونه نماد دانشگاهه. رساله اختتامیه نماد همون پایان‌نامه‌ایه که بعد از هر مقطع تحصیلی باید اون فرد انجام بده و به پایان برسونه تا بتونه مدرکش رو اخذ کنه. مشکلات ریز و درشت روستا نماد مشکلات صنعت و کارخانجات ما هن که خدا رو شکر کم هم نیستن. و اما مدرک منگوله دار چیه؟ مدرک منگوله دار همون مدرک دانشگاهیه که ما سالیان سال وقت میذاریم، هزینه میکنیم، میریم عمرمون رو توی دانشگاه سپری میکنیم تا به این مدرک برسیم. آخرش هم حالا بماند. به هر حال متاسفانه در حال حاضر عناوین و موضوعات پایان نامه های ما هر آن چیزیه که نیازی بهش نداریم. 25,000 مقاله که در مجلات ISI به چاپ رسیده کم چیزی نیستا، همشون برگرفته از همین پایان نامه هاست. اگه به تعداد ارجاعات این مقالات نگاه بندازید به حرف من خواهید رسید که دارم چی میگم. به نظر من الان بهترین وقته که بریم و وضعیت پایان نامه های خودمون رو در دانشگاه ها از کارشناسمون جویا بشیم.
در بخش دوم از آقای دکتر پرسیدم که این عناوین پایان‌نامه‌ای که در حال حاضر داره کار میشه در دانشگاه‌های ما چطور داره جهت‌دهی میشه؟ به هر حال یک جو کلی باعث سوق دادن این پایان‌نامه‌ها میشه دیگه. اون فرهنگ کلی و اون جو کلی اشکالش کجاست؟
ببین، ما ارزش‌گذاری روی پروژه‌هایی که در داخل کشور حتی مثمر ثمر میشه نداریم. من خودم دانشجویی داشتم که اینجا مثلا روی تکنولوژی کار می‌کرده، خیلی هم موفق، هر بسته‌ایش هم 100 میلیون تومان می‌فروخته. همین آقا رو وقتی که موقع دفاع کنه دکتراشو، خب اون گروهی که به عنوان جوری بودن هیچ وقت این کار عملیشو به عنوان دکترا قبول نمیکنن، میگن این کار تکنسیانیه. مجبور شدیم ما برایش مقاله ISI بیاریم. هر جا میفرستادیم این ISI مثلا اونا مقاله چاپ نمیشد به زحمت. حالا شاگرد اول خود دوره خودش هم بود، این جوان یک کاری کرده بود که داشت میفروخت اینجا، ولی در این حال نمیتونست مقاله. با هزار یک زحمت ما چند تا مقاله ISI برای این در آوردیم تا تونست فارغ التحصیل بشه. این یه اشکال، یه بیماریه که تو بدنه نظام هم آموزش عالی ما وجود داره، هم الان دانشجو دکترای ما فکر میکنه که اگر روی محصول داخلی کار کنه نمیتونه فارغ التحصیل بشه. و این یک نوع فرهنگ سازی بعدی تو جامعه شد. باید ارزش گذاری بیشتر از اینها برای محصولات داخلی بکنیم. وقتم تازه ما هنوز بون سطح علمی بالا نیاز نداریم. ما اون چیزی که الان نیاز داریم در سطح همین تکنسیانی و مهندسی، حتی ما از دکترا نمیتونیم خیلی برای پروداکت های داخل استفاده کنیم. مثلا اگر خارج از کشور رو بوئینگ کار میکنن، دارن رو مدل های بالای بوئینگ کار میکنن. اگر هواپیماشون الان 500 نفره است، دارن رو 200 نفره، 400 نفره، 600 نفره هواپیمای پمپیکر اینا کار میکنن. ولی ما الان مثلا دانشجو ما بیاد اینجا فرض کن اگه بخواد رو هواپیما کار کنه، این هواپیما مال چند 60 سال قبله، رو چیش کار کنه؟ بومی هم میشه مثلا موتورش خراب میشه، من اول میگم موتورشو درست میکنه، این که نشود علم، این که نشود دانش. یک نوع تناقض تو جامعه افتاده، کسی هم حاضر نیست بیاد اینا رو صادقانه بحث کنه. همش دوست داریم از خودمون تعریف کنیم، خب مشکل پیدا میکنیم. بله ما توانمندی بسیار زیادی داشتیم، همینقدر که تونستیم یه ظرفیت 4.5 میلیون بسازیم، همینقدر که تونستیم این همه ربات انسان نما این جوانای ما تولید کنن، این همه تونستیم تو انرژی اتمی موفق باشیم. بله این توانمندی ها هست، خب همینا باید پرچم بشه برای ما که ما توانمندی داریم، نترسیم بریم کارهای بزرگ انجام بدیم.
و سوال آخر من از ایشون این بود که صنعت ما اگر در جایگاهی قرار بگیره که بخواد از پایان‌نامه ها برای حل مشکلاتش استفاده کنه، آیا دانشگاه های ما پتانسیل علمی لازم رو برای پرداختن و تحقیق و پژوهش در این حوزه دارن یا نه؟
علم اتفاقا امروز علم شیرینگه، علم شریک شده، یعنی تو جامعهش که نمیتونه بگه من علم ندارم، اگه خودش هم نداشته باشه میتونه از این همه امکاناتی که در جهان هست استفاده کنه. اونی که نداریم به صلاح عزم و اراده جدی و مدیران قابلی در سطح ملی است. ما مثلا وقتی یه وزیری میاریم که با تخصص خودش داره کار میکنه، آدم توانمندیه، تسلطش واقعا عالیه، میتونه با زبان بیگانه درست صحبت کنه، میتونه کار کنه، میتونه آثار داره دیگه. یکی اقتصادی میاریم که میبینیم واقعا آدم اقتصادی بلد عدد بزرگ درک میکنه، ولی وقتی من معلم دانشگاه که ما 5 میلیون حقوق میگیرم، یهو منو بذارن وزیر اقتصادی، یه 5 رو ببینم زیرش 12 تا نقطه داره، نتونم عددشو بخونم، میذارنم وزیر اقتصادی که نمیتونه مملکت بگردونه. ببین اینا مشکلاتی که ما داریم، یه خودت بهش توجه نکردیم. هر کسی رو برای هر مسئولیتی انتخاب کردیم گذاشتیم، فقط صرف این که رفیق ما باشه، دوست ما باشه، فامیل ما باشه. این اشکالات بوده، ولی راهکار چیه؟ من به عنوان معلم میگم راهکار اینه که ما الان که نظام ما داره از علم و فناوری انقدر دفاع میکنه، رهبر معظم انقلاب مرتب دارن از علم و فناوری میگن، همین چند بار ایشون در این زمینه صحبت کردن، ایشون گفتن قدرت کشور به علم و داناییشه. باید الان به جای رسیدیم که بکبونشو داریم، اون ماده اولیه‌شو داریم، ولی بلد نیستیم ساختار سازی کنیم، اینو باید روش خود بیشتر کنیم. خوشبختانه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور که سیاست کلیش مطرح شده بسیار غنی و قویه، 8 تا محور بسیار خوب داره. اگه همین برنامه ششم توسعه رو هممون دست به دست هم بدیم، با کیفیت انجام بدیم، هر کسی رو بر اساس توانمندی و شخصیت و توانمندی و داناییش سر کار بذاریم، به نظر من راه برای توسعه هست.
نمره های پیغامگیر ملک آباد، دیار ایده پردازان و مخترعان و دیار اقتصاد دانش بنیان بدین شرح است: 224000 225952. لطفاً اگه شما هم که مهمان ملک آبادین رأی و نظری در این باره، یعنی همین بحث پایان نامه ها دارین، با ما از طریق این پیغامگیر جادویی در میون بگذارید.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید، لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
Message 1. فرصت ها میگم که از میان این همه در واقع پایان نامه‌ای که میاد و نوشته میشه، حالا شاید نشه خیلی عدد متقن و خیلی دقیقی براش گفت، ولی شاید بشه گفت که 30% یا 5% بین این درصد ها متغیر هست، شاید واقعا به کار بیاد. خیلی از پایان‌نامه‌ها اون چیزی نیست که دغدغه باشه، خیلی از موضوعات تکراریه و خب چه بهتر که به سمت سوی حرکت بکنه که پایان‌نامه در یک مشکلی رو و یک چالشی رو مد نظر قرار بده و این راهکار ارائه بده برای این چالش و مشکل. خیلی از موضوعات اصلا خیلی وقتا دانشجو متوجه نیستن که پایان‌نامه چی داخلش هست، چون پایان‌نامه رو میدن نفر دیگه بنویسه. متاسفانه. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، من پیمان مهرابی هستم. گفتم خدمتتون که متاسفانه از لحاظ علمی رفتار غلطی هم از طرف اساتید و هم از طرف دانشجو انجام میشه. یعنی استاد میخواد بیاد بشه یه ویراستار علمی، میاد مثلا مقاله دکترای خودش که 10 سال قبل منتشر کرده به شکل‌های مختلف
مختلفی دوباره منتشر میکنه با عناوین مختلف. بعد دانشجو هم میخواد بیاد اپلای بگیره برای دکترا یا برای مصاحبهش، میاد همون مقاله کارشناسی ارشد خودش رو تبدیل میکنه به 2, 3, 4 هر چند مقاله که میتونه. یعنی با این حرکت خودشون از لحاظ علمی هم کیفیت مقاله رو میارن پایین، همین که عملا تعداد مقالات میبرن بالا فقط به خاطر اینکه توی مصاحبه مثلا ازشون میپرسن که خب شما چند مقاله داری، که خب این رفتار علمی غلطه.
سلام، من رضایی هستم. نظر من اینه که اگر استثناءات رو کنار بذاریم، تقریبا بله پایان نامه وسیله شده فقط برای مدرک گرفتن. البته نمیشه اسمش هم وسیله گذاشت. خب به هر حال اگه پایان نامه ارائه نشه مدرک فوق لیسانس بهت داره نمیشه. یکی از مراحل کارشناسی ارشد ارائه پایان نامه است. کسایی هم هستن که واقعا به خاطر خود اون درسه و به خاطر خود دغدغه ذهنی که دارن سمت اون موضوع پایان نامه کشیده میشن، ولی همه نه.
رسیدیم به جنبندی نهایی. اگه قرار تحقیق و پژوهش هامون کاربردی بشه، نیاز به بازنگری اساسیه. باید نظام ارزش‌گذاری بر روی پایان‌نامه‌ها تغییر کنه و علاوه بر اون مشکلات صنایع و کارخانجاتمون در این پایان‌نامه‌ها مطرح بشه و براشون راه حلی اندیشیده بشه تا هم صنایعمون پیشرفت کنه، هم دانشگاه و دانشجوهامون ترقی پیدا کنن. و اما هر بار سوالی در ذهن اهالی ملک‌آباد نقش می‌بنده و اون سوال چیه؟ اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد؟ راستشو بخوای من هم مثل شما در حال حاضر دارم زندگی میکنم و از آینده خبر آنچنانی ندارم، اما راویان تاریخ هم در گذشته بودند، هم در حال حاضر هستند و هم در آینده حضور پررنگی دارند. یکی از همین راویان در این ملک آباد خودمون زندگی میکنه و براتون حکایت ها رو نقل میکنه. از ایشون خواهش میکنیم از طریق همین تریبون تشریف بیارن برای شما در مورد آینده و آنچه که در آینده پیش خواهد آمد صحبت کنن. منم دیگه کم کم بار و بندیلم رو جمع میکنم و از خدمتتون مرخص میشم. پس تا یک ملک آباد دیگه، خدا نگهدار.
فردا نامه. اینک در سنه 1404 و در دیار ایران زمین، دانشجویان زبده و دوراندیش با عزمی راسخ و استوار به تحقیق و پژوهش پرداخته و سعی در ارائه راه حلی برای سوالات و مشکلات مطرح شده در حوزه‌های کاربردی علوم دارند. سنت مدرک گرایی تا ابد برچیده شده و هدف از تحصیل در دانشگاه گشودن گرهی از زندگی است. دقت بفرمایید، سنت مدرک گرایی تا ابد برچیده شده و هدف از تحصیل در دانشگاه گشودن گرهی از زندگی است، چه برای خود چه برای دیگران. دقت فرمودید، هر تحقیق و پژوهش و بایان نامه از بد و امر هدفمند انتخاب شده و تا رسیدن به نتیجه صحیح و در خور توجه کنار گذاشته نمی شود. این چنین است که هر محقق ایرانی همچون کلیدی است برای گشودن درهای همیشه بسته. رشد علمی این دیار در میان دیگر ملل رشدی چشمگیر است، اما این پایان ماجرا نیست، چرا که تولید علم در کنار تولید کالای سودمند ارزشمند است. دقت فرمودید، تولید علم در کنار تولید کالای سودمند ارزشمنده. بله جانم، صنعت ایران زمین به مدد همین رشد علمی به جایگاهی برتر دست یافته، به گونه‌ای که دیگر کمتر کالای فرنگی از مرزها وارد می شود و مردم هر آنچه را که فرزندانشان ساختند در خانه هاشان مصرف می کنند. این است سنه 1404.